11 شب در تهران خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. محمد مرسی برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر شد. وزیر خارجه آمریکا سرنگونی هواپیمای ترکیه را محکوم کرد. تونس نخست وزیر دوره معمر قذافی را به لیبی تحویل داد. سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. کمیسیون انتخابات مصر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین را با 51.7% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. آرای احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک 48.3% اعلام شد. به گفته یک کمیسیون انتخابات محمد مرسی بیش از 13 میلیون و احمد شفیق بیش از 12 میلیون رأی آوردند. در همین زمینه ژنرال حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر پیروزی محمد مرسی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت. دولت حماس در نوار غزه و تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها در کرانه غربی، امارات متحده عربی و بریتانیا هم پیروزی مرسی را تبریک گفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای با اشاره به روند دموکراتیک انتخابات در مصر گفته است که اسرائیل نتیجه آن را محترم می شمارد. در این بیانیه اضافه شده که اسرائیل انتظار دارد همکاری با مصر بر اساس معاهده صلح که به نفع هر دو کشور است و به حفظ ثبات در منطقه کمک می کند ادامه یابد. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه پیروزی محمد مرسی را در انتخابات ریاست جمهوری مصر تبریک گفته است. در این بیانیه پیروزی محمد مرسی ادامه حرکت استقلال طلبانه و عدالت خواهانه ملت مصر در دوره جدید تحولات خاورمیانه‌ای توصیف شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ساقط کردن هواپیمای نظامی ترکیه توسط سوریه را محکوم کرد. خانم کلینتون گفته است که رفتار سوریه بی‌شرمانه است و پذیرفتنی نیست. او گفت با وزیر خارجه ترکیه تماس تلفنی داشته و درباره واکنش مناسب گفتگو کردند. پیمان ناتو روز سه‌شنبه به درخواست ترکیه نشست ویژه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه تشکیل می‌دهد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یک‌شنبه اعلام کرد که بر مبنای ماده 4 منشور ناتو خواستار تشکیل این جلسه شده و افزود که اطلاعات به دست آمده درباره این رفتار متجاوزانه نیز به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده می‌شود. ترکیه اعلام کرده که جت نظامیش مسلح نبوده و در حال تمرین در آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است. اما سوریه می‌گوید هواپیما به خاک آن تجاوز کرده بود و نمی‌دانسته که به ترکیه تعلق دارد. تونس البغدادی علی محمودی نخست وزیر دوره معمر قذافی را به لیبی تحویل داد. به گفته یک مقام امنیتی لیبی به خبرگزاری رویترز، نخست وزیر سابق روز یکشنبه با هلیکوپتر به طرابلس بازگردانده شد. البغدادی از سال 2006 میلادی تا هنگام فرارش در آستانه افتادن طرابلس به دست شورشیان نخست وزیر لیبی بود. و در ایران روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد 1904 تومان اعلام شد. این در حالی است که نرخ رسمی دلار در وبسایت بانک مرکزی 1226 تومان اعلام شده است. در هفته های گذشته رئیس بانک مرکزی ایران گفته بود که در شرایط کنونی نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. همراه بشید با وحید پوراستاد در 10 دقیقه آینده که در برنامه ثابت انفرادی باز هم ما رو به درون یکی از سلول های انفرادی دیگه در ایران میبره.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. سرمای داخل سلول انفرادی به استخوان‌های زندانی زده. زندانی سعی می‌کند یکی از پتوهایش را دور خودش بپیچاند. باز هم گرم نمی‌شود. کف سلول که تنها با یک موکت کهنه پوشیده شده، سردتر از آن است که یک پتو بتواند او را گرم کند. زندانی می‌لرزد. حسین قاضیان یک پژوهشگر اجتماعی است که از سال 81 تا 84 سه سال در زندان بود. او در مجموع یک سال از این دوران را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند.
در انفرادی غیر از اینکه تنها هستید، مدیریت فضا و زمان در اختیار شما نیست. حتی رفتن دستشویی در اختیار شما نیست یا هر وقت خواستید بلنشید برید دستشویی یا به هر میزانی که میخواید طول بدید. من قبلا فکر کردم و در اونجا هم تجربه موفقی داشتم در اجراش، اینکه شما خودتون رو خلع کنید از اون زمان و مکان غیر قابل کنترلی که اطراف شما رو گرفته و زمانها و مکانهای مصنوعی برای خودتون بتراشید با فکر کردن روی یک موضوع خاص، ولی با توجه به اینکه بدونید دارید راجع به این موضوع فکر میکنید. چون اگر آدم خود آگاهی بیرونی نداشته باشه نسبت به این فرایند، خود این نوع فکر کردن هم گهگاه میتونه صدمه آور باشه.
رضا علیجانی هم زندانی سیاسی بود که در دوره‌های مختلف پس از انقلاب به مدت 7 سال زندان بود و بیش از 1 سال از این دوران را در انفرادی.
خیلی ها میتونن برنامه های بیرونشون رو ادامه بدن. من خودم کلاسی داشتم بیرون، ادامه کلاس رو بردم تو سلول. خوب در این کلاس 50-60 نفر میومدن، سخنرانی میکردم، بحث میکردم، بعد اون برخوردهای بعد از کلاس ادامه داشت و انگار همون زندگی رو در درون خودم جریان میدادم و این هم مطبوع بود و هم فکر رو فعال نگه میداشت و هم یادآور فضای دوستانه بود در جایی که همه چیز از در و دیوارش دشمنی، خشونت، نفرت و توهین میباره.
پنجره‌ای درون سلول وجود دارد که زندانی دستش به آن نمی رسد. آرزویش این است که بتواند برای لحظه‌ای تنها چند برگ درختی که از پشت پنجره نمایان شده را لمس کند. ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه 60 با بیش از 1 سال تجربه انفرادی از 10 سال زندان.
از روز اولی که منو به انفرادی انداختن، من به فکر این بودم که من حتما باید تو اینجا یه دونه جوونه صرف کنم. بعدن یک شب غذا خرما دادن، حسه‌ها رو ریختن توی آفتابم و بعد از 2 هفته اینا جوونه زد و بعد من رفتم به حمام و گفتم من دارو نظافت میخوام. دارو نظافتی که گرفتم تو کیسه بود، خالی کردم و کیسه‌هاشو جاسازی کردم توی شورتم، آوردم در سلولم و توی سلول من این کیسه‌ها اینو ریختم و میدونستم که نگهبان نباید اینا رو ببینه. برای همین ساعت 2 بعد سه شب من بلند می شدم، جوانه هامو در می آوردم و اینا رو می شستم، زیر آب می گرفتم و می چیدم روی زمین و نگاه می کردم به این جوانه هایی که داشت در می آمد.
منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی، میگوید زندانی درون انفرادی باید بداند هیچ چیزی در بیرون از انفرادی به او کمک نمی کند.
آدم باید خیلی برنامه های برای خودش بذاره، به اتکای فقط خودش، باید همه چی رو خودت بخوای انجام بدی. تو باید خودت سعی کنی یک دیسیپلین داشته باشی، مثلا به لغات انگلیسی که بلد بودی فکر کنی، به کتابایی که خوندی فکر کنی، اونا رو در تصویر بیاری، زنده کنی.
هفته هاست که زندانی را نه برای هواخوری و نه برای بازجویی از سلول بیرون نیاوردند. سرمای هوای داخل سلول و دیوارهای به هم فشرده انفرادی استخوانهایش را بیشتر به هم می فشارد. روح و جسمش خسته شده. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 79 و 88 مجموعاً بیش از 270 روز بازداشت شد. او بیش از 190 روز از این مدت را در انفرادی بوده.
اغلب متهمین در سلول انفرادی ساعت ندارن، همه چی تنظیم میشه با حوادث بیرونی، با ساعت نهار، با ساعت شام، یا با زمانی که شما برای ساعت شب نماز خارج بشین، که اگر برای این ساعت هم شما خارج نشین طبیعتاً گذراندن این زمان غریب‌تر میشه. پر کردن این زمان خودش میشه یک بحران جدی و اگر کسی نتونه این رو مدیریت کنه ممکنه که کاملا دچار جور کلافه شدگی شدید بشه. و این به هم ریختگی رو من گاه در سلول‌های مجاور در سال 88 می‌دیدم، به خصوص زندانی‌هایی که جوان‌تر بودن، سابقه انفرادی نداشتن، چطور به در و دیوار سلول می‌کوبیدن برای اینکه با نگهبان صحبت کنن، حتی درخواست بازجویی می‌کردن که بتونن بازجوی خودشون رو ببینن.
تقی رحمانی، زندانی سیاسی که بیش از 14 سال در زندان بوده و بیش از 2 سال از این مدت را در سلول‌های انفرادی گذرانده، معتقد است در انفرادی غلبه بر زمان مهمترین مسئله زندانی است.
در انفرادی دقیقه ها دیر میگذره، ساعت ها زود میگذره، روز ها زود میگذره، هفته ها دیر میگذره، ماه ها دیر میگذره، سال ها زود میگذره. یعنی واقعا یه چیز متناقض و بخصوص یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت به سراغ بیاد انفرادی غیر قابل تحمل شه. اصل انفرادی وقت بر کردن و زمان غلبه کردن و آرامش پیدا کردنه، چون به میزانی که استرست میره بالا این سخت‌تر میشه. بدترین خاطرات عمر در انفرادی به ذهن آدم و به شدت آدمو آزار میده. اگر شما بدونید زمان در دست بگیری که به وقتی تو پر کنی، شاید در انفرادی به دستاوردهای بسیار جالبی برسی.
زندانی در گوشه سلول به فکر فرو رفته. در آخرین بازجویی بازجو به زندانی گفته بود درون سلول به گذشته خودت فکر کن، ببین چه کارهای خطایی انجام داده ای. زندانی درون سلول ده ها بار گذشته خود را دوره می کند و پس از چند روز احساس می کند شخصیتش چنگانه شده و هر بار با یکی از شخصیتهای خود در کشمکش درونی است. فرج سرکوهی، نویسنده با سابقه چندین سال زندان در قبل و بعد از انقلاب.
یکی از بلاهایی که انفرادی سر افراد میاره این هستش که اینا شروع میکنن به تحلیل زندگی گذشته خودشون. این چیزیه که بازجو میخواد همیشه. وقتی این کار رو میکنین مثل بازجو افتادین به جون خودتون و خودتون رو محاکمه میکنین. و مهمترین کاری که اینا میخوان انفرادی بکنه این هستش که اون زندانی تنها هم هست، به جون خودش بیفته. و وقتی به این نقطه رسید که خودشو محکوم کرد، اونا میان و یه هویت تازه میذارن جاش. من مثلا شخصا این کارو نمیکردم، میدونستم انفرادی جای مناسبی برای بررسی زندگی گذشته فردی است. این کارا باید در بیرون انجام بشه.
کامیار و آرش علایی، دو برادری که مشاور سازمان بهداشت جهانی هستند و در زمینه ایدز و اعتیاد کار می کنند، در سال 87 بازداشت شدند. کامیار 2.5 سال در زندان بود و آرش بیش از 3 سال. آنها 63 روز در انفرادی به سر بردند. کامیار علایی میگوید
بازجوها میخوان فرد رو در وضعیت انتظار نگه دارن. باید به خودمون بگیم که ما با اراده خودمون اینجا هستیم، حتی این درش هم باز بشه ما خودمون بیرون نمیایم. در واقع تا میتونیم بگیم که من برای مدت حداقل 2 ماه اینجا هست. وقتی خودت آماده میکنی که مدت 2 ماه هستی، هر روز انتظار برای شما ایجاد نیست. و اینو بدونین که مسئله انفرادی یک روشیه که فشار به شما ایجاد کنه. اگر شما بشکنی باعث نمیشه که از انفرادی در بیاین، بلکه باعث یه دستاویزی بشه که
آرش علایی هم از زاویه‌ای دیگر به درون انفرادی نگاه می‌کند.
در سلول انفرادی آدم باید از پیش باخته نسبت به یک موضوع نباشه. سلول انفرادی پایان عمر نیست. سلول انفرادی با همه سختی‌ها، با همه مشکلات روانی که به فرد ایجاد میکنه، باز هم تمام خواهد شد. همیشه انسان باید نسبت به آیندهش امیدوار باشه ولی منتظر نباشه. منتظر این که چه روزی یا چه ساعتی از اون سلول انفرادی میاد بیرون نباشه، بلکه همیشه امیدوار باشه که این سلول و این زمان تمام میشه.
شکوفه سخی زندانی سیاسی بود که در سال 61 و هنگامی که 18 ساله بود وارد زندان شد و تا سال 69 زندانهای مختلفی را تجربه کرد.
سلول انفرادی فقط شما اونجا منفرد نیستین. نپذیرفتن منفرد بودن با اینه که آدم هر از یه مدت یه بار بتونه خودش رو بکشه از سلولش بیرون از طریق ذهنش و ببینه تو این سلول 100 سلولی که اینجا کنار هم چیده شده، 100 نفر آدم تو هر سلول نشسته و همه اینها مثل خودش اونجا هستن، یه دلیل خیلی مهم و یه قدرتی دارن که تمام قدرت زندان داره سعی میکنه قدرت این آدما رو بشه که فرفرد بشکنه.
شبانگاه زندانی بر روی پتویش دراز می کشد، چشمانش را می بندد و سعی می کند قبل از خواب رویایی برای خود بسازد. رویایی بیرون از سلول انفرادی، رویای برگشت به خانه. زندانی با رویای آزادی به خواب می رود. بخش بعدی این مستند بار دیگر شما را به سلول‌های انفرادی می‌برم تا زندانیان از تجربه تغذیه خود درون این سلول‌های کوچک بگویند.
عدم تحرک، اینکه شما نمی‌تونید غذا رو بسوزونید، کوستان آفتاب به بدن نمی‌خوره، ویتامین‌های بدن تامین نمی‌شه. خب بعد مدتی تنظیمات بدن به هم می‌ریزه.